ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری با هم باشیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید مقر عاملان حمله اهواز را در سوریه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده است. قوه قضاییه ایران نام افرادی را که برای آنها در پرونده مفاسد اقتصادی حکم اعدام داده شده اعلام کرد. دادگاه آلمان با تحویل دیپلمات ایرانی به بلژیک موافقت کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد مقر به گفته سپاه سرکردگان حمله اهواز را در سوریه در اولین ساعات روز دوشنبه با 6 فروند موشک بالستیک هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این موشک ها از کرمانشاه شلیک شده و در فاصله 570 کیلومتری در منطقه البوکمال در سوریه به هدف خورده است. تصاویر منتشر شده از این حمله نشان می‌دهد که روی بدنه دست کم یکی از این موشک‌ها شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده است. بیانیه سپاه می‌گوید شمار زیادی از کسانی که تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز خوانده شدند در اثر حمله کشته و زخمی شدند. سپاه در اطلاعیه دیگری میگوید پس از حمله موشکی 7 فروند پهپاد سپاه نیز مقرهای گروه یا گروه‌های مورد هدف را بمباران کردند. در این حال ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده است که در یکی از آنها گفته می‌شود یکی از موشک‌ها در نقطه‌ای در کرمانشاه سقوط کرده است. استاندار کرمانشاه این موضوع را تکذیب کرده است. در همین خصوص رویا کریمی مجد هم گفتگویی داشته با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا، و از آقای حسنیاری در مورد ویژگی‌های این حمله پرسیده. هوشنگ حسنیاری در خاورمیانه:
سپاه چنین دقیق از محل تجمع و حضور گروه‌های داعش اطلاع داره، چرا این حملات رو پیش از اینکه داعش نتونه ضرباتی بر امنیت ایران جمهوری اسلامی وارد بکنه، چه در مورد مجلس، حمله که مجلس شورای اسلامی شد، و چه حمله که به این رژه نظامی در اهواز شد، خب سپاه که این خاطر رو داره بر گروه تروریستی، چرا این گروه به نمیره و یا این که چرا به طور مستمر این گروه رو تحت فشار نظامی قرار نمیده که این گروه در نهایت تونه عملات دیگری انجام بده؟ و حالا هم که این حمله صورت گرفت، حمله موشکی صورت گرفت، داعش در جواب گفته که به چنین حملاتی دست خواهد زد. بنابراین سوالاتی مطرح است که در حال حاضر برای اونها جوابی نیست.
از نظر نظامی چطور میشه این حمله رو ارزیابی کرد به نظر شما؟ یا این حمله در واقع گامی به پیش و اعلام قدرت و ویژگی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامیه؟
حمله این که چند هفته پیش به جمع رهبران حزب کردستان ایران در خاک عراق صورت گرفت توسط سپاه، حمله هم به عنوان نمونه بسیار روشنی از اقتدار سپاه و توان موشکی جمهوری اسلامی نام برده شده. اطلاعاتی که وجود داره اطلاعاتی است که سپاه داده، یعنی اطلاعات دیگری در دست نیست که اونها رو مقایسه بکنیم با اون چیزی که سپاه گفته که آیا چنین امری دقیقاً صورت گرفته، نقطه زنی این موشک ها چقدر دقیق بوده. به خاطر اینکه در فضای مجازی بعد از حمله دیشب ظاهرا کسانی که موشک ها رو دیدن موقعی که به پرواز در اومدن مدعی هستند که حداقل 2 فروند از این موشک ها بلافاصله بعد از اینکه پرتاب شدند منفجر شدند. خب اگر چنین باشه که با سوالاتی رو در مورد کل این حمله به وجود میاره و یا حداقل در مورد ادعای دقت این موشک ها و کاربری جدی این موشک ها، چون اطلاعات صرفا از جانب سپاه، خب یا بایستی کلیه حرفای سپاه رو پذیرفت و یا اینکه حرفا رو بایستی در بعد زمانی با اطلاعات دیگری که ممکن هست از سایر منابع به دست بیان مقایسه کرد و در نهایت نظری در این مورد داد. خصوص تعداد کشته های داعش، زخمی های داعش به اون حدی بوده که سپاه مدرس یا نه.
آقای حسن یاری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری رو از یکی از موشک‌های شلیک شده پخش کرده که در این تصاویر دیده میشه که بر روی این موشک‌ها سه شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده و همینطور عبارت عربی قاتل اولیاء الشیطان که گفته میشه بخشی از سوره نساء از قرآن هست. بار قبل که موشکی رو سپاه امتحان کرده بود، بر اون موشک هم در واقع به زبان عبری شعارهایی نوشته شده بود. این پیام‌های بصری که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه از طریق نوشته‌هایی که بر روی موشک‌ها قرار داده شده، چه تأثیری میتونه بذاره بر روابط ملتهب این روزهای ایران و کشورهای همسایش؟
رهبران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی به طور خیلی روشن از عربستان سعودی اسپردن، از امارات اسپردن، اسرائیل، آمریکا و دیگران که خب دشمنان همیشگی بوده و هستن برای جمهوری اسلامی. زمانی که به عنوان شما اشاره کردین به اون موشکی که روش به عبری نوشته شده بود، از اون زمان انتقادات زیادی بر سپاه گرفته شد که خب چرا چون کاری رو میکنین، و یا اینکه حملات لفظی اسرائیل و آمریکا رو به نوعی توجیه میکنین. امروز هم چنین وضعیتی وجود داره. اگر که واقعا این موشک ها طرف دشمن فرستاده میشن و اون دشمن عربستان هست، که خب قاعدتا این موشک ها بایستی به خاک عربستان و یا امارات شلیک بشن و نه به خاک سوریه جهت زدن داعش. بنابراین این نوعی تبلیغات منفی است برای جمهوری اسلامی، و این که حرف از حمله غیر مستقیم به دو کشوری است که عضو سازمان ملل هستند، همسایگان ایران هستند، و اونها هم اگر به چنین کاری دست بزنن، خب از دید جمهوری اسلامی بسیار تحریک‌آمیز تلقی خواهد شد. این نوشته ها به طور خیلی خیلی روشن نشان دهنده وخامتی بیش از حد روابط بین ایران و این کشورها است، و نتیجه می شود انتظار داشت که این جنگ لفظی به تدریج بالا بگیره، و زمانی که به این مرحله برسه خب ممکن است که جنگ گرم هم به اصطلاح صورت بگیره بین ایران و این کشورها. در نتیجه این پیام هایی که فرستاده میشه میتونن عواقب وخیمی برای تمامیت ایران و امنیت ملت ایران داشته باشند.
شنونده گفتگویی بودید با هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل نظامی و استاد کالج سلطنتی کانادا، که در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که گفته مقر عاملان حمله اهواز رو در سوریه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده با ما گفتگو میکرد. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با چند خبر دیگر. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی ایران، روز دوشنبه نام افرادی را که برای آنها در پرونده متهمان مفاسد اقتصادی حکم اعدام صادر شده اعلام کرد. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، 35 نفر در چند روز اخیر در دادگاه‌های ویژه محکوم شدند که در میان آنها 3 نفر به اسامی حمید باقری دورمنی، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند. او تاکید کرد که موارد اعدام قابل تجدید نظر خواهی است، اما سایر احکام قطعی است. محاکمه متهمان به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی ایران از اوایل شهریور ماه آغاز شده بود. دادگاهی در آلمان با استرداد دیپلمات بازداشت شده ایرانی به بلژیک موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادگاه شهر بامبرگ روز دوشنبه اعلام کرد که حکم بازداشت اروپایی اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، و تحویل او به بلژیک را تایید کرده است. بر اساس حکم دادگاه، از آنجا که آقای اسدی در محلی خارج از حوزه مسئولیت دیپلماتیکش و در هنگام مرخصی بازداشت شده، مشمول مسئولیت دیپلماتیک نمی شود. اسدالله اسدی، رایزن سفارت ایران در وین، در ارتباط با قصد بمبگذاری در نشست سالانه شورای مقاومت ملی مقاومت ایران در پاریس تیر ماه گذشته در آلمان بازداشت شد. او متهم است که مواد منفجره را به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک تحویل داده است. در این ارتباط یک ایرانی نیز در فرانسه بازداشت شد. جمهوری اسلامی ایران این پرونده را سناریویی برای تخریب رابطه ایران و اروپا خوانده است. با ما همراه باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه، مداخله نظامی روسیه در سوریه از مرز 3 سال گذشت. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، طی این مدت بیش از 18,000 سوری که نیمی از آنها غیر نظامی هستند در بمباران‌های جنگنده‌های روسی جون خودشون رو از دست دادند. مسکو با رد این اتهام‌ها مدعیه که 100,000 به گفته مسکو تروریست رو در سوریه نابود کرده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین گزارش میده.
رسانه‌های روسی این روزها به جنبندی 3 سال عملیات این کشور در سوریه می‌پردازند. به گزارش تاس، در حالی که ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران توانسته کنترل خود بر 98% قلمرو سوریه را احیا کند، حضور روسیه در سوریه نیز وارد مرحله نهایی شده. ریا نوستی در گزارش اعلام کرد در نتیجه توافق روسیه و ترکیه با حمایت ایران، عملیات نظامی در ادلب به تعویق افتاده و همزمان با مذاکره با مخالفان اسد برای تسلیم، تلاش‌ها برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه زیر نظر سازمان ملل ادامه دارد و همچنین روسیه مشغول گفتگو با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مشارکت در بازسازی سوریه و ایجاد شرایط بازگشت وارگان است. همزمان بسیاری از صاحب نظران معتقدند دولت روسیه سیاست بلند مدت در سوریه ندارد و هزینه های مداخله در این جنگ رو به افزایش است. روزنامه انگلیسی زبان مسکو تایمز نوشت روسیه توانسته بقای بشار اسد در قدرت را تضمین کند، اما گرفتار مسائل شده که قادر به حل آنها نیست. ولادیمیر فرالوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید اهداف کرملین که بسیار فراتر از سوریه بوده تحقق نیافته.
پوتین با مداخله در سوریه منافع بلند پروازانه ژئوپلیتیک را مد نظر داشت و در صدد بود شرایط جدید برای مذاکره درباره کریمه و اوکراین ایجاد کند و غرب را وادارد با پایان انزوای روسیه بار دیگر این کشور را به عنوان بازیکن بین‌المللی همتراز آمریکا بپذیرد. در عوض تحریم‌ها شدت یافته، غرب فراخوان همکاری با اسد گویا برای کمک به مردم سوریه را نیرنگ کرملین تلقی کرده و عملاً بازسازی سوریه بر عهده ما و ایران است. و این در حالی است که رقابت‌هایمان با ایران نیز افزایش یافته. بر سر ترکیه در کشمکش با آمریکا هستیم و در تازه‌ترین تحول در ادامه جنگ نیابتی با آمریکا با اسرائیل نیز وارد تنش شده ایم. می توان گفت طی 3 سال حضور نظامی در سوریه به قدرت اصلی تبدیل شده ایم، اما این غول پاهایش سست است و اکثر ورقهای بردی را که می توانست از آن در مذاکره استفاده کند از دست داده.
یک شنبه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد طی 3 سال مداخله روسیه در سوریه بیش از 18,000 سوری از جمله 8,000 غیر نظامی و در میان آنها حدود 2,000 کودک قربانی بمباران‌های جنگنده‌های روسی شدند. بر اساس این گزارش، روسیه از سلاح‌های استفاده می‌کند که حقوق بین‌الملل آن را منع کرده و ابراز تأسف شده که جامعه جهانی نتوانست مسکو را برای تغییر رویکردش در سوریه تحت فشار بگذارد. روسیه این اتهامات را رد کرد. یک شنبه ویکتور بوندرف، رئیس کمیته امنیت و دفاع شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه که تا همین اواخر فرمانده نیروی هوایی روسیه و رئیس ستاد عملیاتی روسیه در سوریه بود، اعلام کرد 100,000 تروریست در سوریه را نابود کرده ایم که 85,000 تن از آنها در حملات جنگنده های روسی که به گفته وی بسیار دقیق بوده کشته شدند. مسکو از آغاز جنگ داخلی در سوریه حامی بشار اسد بوده و 30 سپتامبر 2015، 8 مهر 1394 رسماً از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه خبر داد. در نتیجه کمک‌های روسیه و ایران، تعادل قوا در این جنگ به نفع دولت اسد تغییر کرد. اما به رغم 3 دستور رئیس جمهور روسیه برای خروج نظامیان روس از سوریه، عملیات نظامی این کشور همچنان ادامه دارد. به برآورد سازمان‌های بین‌المللی، بیش از 500,000 سوری در جنگ سوریه کشته و 12 میلیون نفر نیز آواره شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از این که این بخش خبری رو به پایان ببرم، خاطر نشون کنم که یکی از خوانندگان مشهور فرانسوی، شارل آزنابور، که برای نسل قدیم بیشتر هم شناخته شده هست، در 94 سالگی درگذشت. شارلزوورد در از خواننده‌ای فرانسوی ارمنی بود. در بخش‌های بعدی خبری قطعاً در این باره هم بیشتر خواهید شنید اگر که رادیو فردا رو دنبال کنید.